گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا سارا فرزاد. این هفته مفهوم شکنجه و قوانین بین المللی.
عزیزان همیشه همراه، درود و عرض ادب دارم خدمت شما خوبان و همراهان صمیمی. هفته که گذشت با انبوهی از خبرهای ناخوشایند پیرامون نامی اسماعیل بخشی در خصوص شکنجه‌های روحی و جسمی ایشان در پست اینستاگرامیشان روبرو بودیم. اگرچه جمهوری اسلامی در طی این 40 سال همواره گزارش‌های حقوق بشری مربوط به شکنجه و آزار و اذیت زندانیان را تکذیب می‌کرده و از پاسخگویی تفره می رفته، اما این بار حرکت شجاعانه اسماعیل بخشی و برخی دیگر از زندانیان در خصوص شکنجه های صورت گرفته در دوران بازداشت به موجی اجتماعی بدل گردیده است. در این خصوص جای آن دیدیم موضوع این هفته گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران را به شکنجه اختصاص دهیم، موضوعی هرچند ملال‌آور اما ضروری. با من سارا باشین در دقایق پیش رو. شکنجه بر اساس ماده 1 کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد اینطور تعریف می شود: هر عملی که به واسطه آن و تعمدن درد و رنجی شدید، خواه جسمی یا روحی، بر فرد اعمال شود، آن هم برای اهدافی چون کسب اطلاعات یا اعتراف گیری از او یا از یک شخص ثالث، یا با هدف تنبیه او به دلیل انجام عملی که او یا شخص ثالثی مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است، یا با هدف ارعاب و واداشتن او یا شخص ثالث به انجام کاری، و بنابر دلایل تبعیض‌آمیز از هر نوع شکنجه محسوب شود، به ویژه هنگامی که چنین درد و رنجی از سوی یک مقام یا فرد دیگری برخوردار از سمتی رسمی یا به تحریک یا رضایت یا قبول وی اعلام شده باشد. شکنجه شامل درد و رنجی که صرفاً منبعث از احکام قانونی یا ذاتی این احکام یا بخشی از آنها باشد نیست. در طول تاریخ عنصر شکنجه از جمله مهمترین وسایل ایجاد رعب و وحشت در میان مردم از حکومت‌ها و نظام‌های مختلف جامعه بشری بوده که هنوز هم در این روش‌های قرون وسطایی در برخی از کشورهای جهان از جمله ایران ادامه دارد. در دوران جمهوری روم گواهی برده قبل از شکنجه ارزشی نداشت و آن برده ابتدا حتما باید شکنجه میگشت تا در زیر شکنجه به واقعیت اعتراف کند که بعد ممکن بود از شهادتش در دادگاه استفاده شود. پیامبران و افراد مورد احترام مذهبی مشهوری از جمله عیسی مسیح در دین مسیحیت و در دین اسلام سمیه دختر خباب، مادر عمار و پدرش یاسر از دیگر قربانیان شکنجه هستند. در تاریخ ایران نیز میتوان از مازیار و بابک خرمدین به عنوان نمونه نام برد که در طول زندگیشان مورد شکنجه قرار گرفتند. در طول تاریخ فلاسفه و دانشمندان مشهوری از جمله ارسطو، گالیله و فرانسیس بیکن از مشهورترین قربانیان شکنجه دولتی هستند که توسط نظام‌های وقت بعضن توتالیتر مذهبی و در دادگاه قرون وسطایی به زیر دستگاه شکنجه سپرده می‌شدند. در دوران فرمانروایی مطلق کلیسای کاتولیک در اروپا بسیاری در دادگاه‌های تفتیش عقاید متهم به ارتداد، شرک و جادوگری می‌شدند. این افراد ابتدا محکوم به تحمل شکنجه و نهایتاً اعدام به صورت‌های بسیار غیرقانونی می‌گشتند. نهایتاً پاپ ژان‌پل دوم با تایید دوره مشهور به جنایات کلیسا برای نخستین بار در تاریخ کلیسای کاتولیک با اشتباه خواندن بیش از 100 عمل کلیسا در آن دوران از قربانیان شکنجه و مردم جهان عذرخواهی کرد. سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای در سال 1987 انجام هر گونه اذیت، آزار و رفتار غیر انسانی و بشری در کره زمین را محکوم کرد و در منشور UNCAT که قطعنامه ای است با همین نام، خواستار پیوستن کشورهای جهان به معاهده منع شکنجه مجازات و پیگیری عوامل شکنجه معاهده منع شکنجه و مجازات و پیگیری عوامل شکنجه مخصوصا شکنجه های دولتی در سراسر دنیا شد. مهمترین بخش های این قطعنامه بند های 1-2-3 و اولین پاراگراف بند 16 هستند. شکنجه دولتی اصطلاحا به شکنجه هایی گفته می شود که به شکل سازمانیافته توسط دولت ها و به صورت دستور از بالا انجام می شود. تا پیش از تصویب قانون مجازات عمومی ایران در سال 1304 مسئولیت قانونی در برابر شکنجه در ایران وجود نداشت. در قانون اساسی مشروطه یا متمم آن هیچ صحبتی از شکنجه یا مجازات عاملانه آن نشده است. در چارچوب موازین فقهی نیز آنچه بیشتر به اکراه یا اجبار شناخته می شود ناظر بر روابط مدنی افراد است. با تصویب قانون مجازات عمومی در سال 1304 برای نخستین بار شکنجه در معنای تقریبا امروزی آن وارد بحث‌های حقوقی ایران شد. بر پایه ماده 103 این قانون هرگاه یکی از مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی کرده یا در این باب امری انجام دهد به حبس با اعمال شاقه از 3 الی 6 سال محکوم خواهد شد. بر همین اساس تمامی ماموران یا رهبران سازمان اطلاعات و امنیت کشور بر پایه خود قوانین خانواده پهلوی ملزم بودند که از آزار و اذیت یا شکنجه متهمان سیاسی خودداری کنند، مضاف بر این که این عمل به موجب همان قوانین جرم محسوب می‌شده و مجرم عامل یا عامل آن می‌توانسته تا 6 سال زندان با اعمال شاقه محکوم شود. مسئولیت‌های حقوقی ماموران ساواک در این رابطه کاملا روشن است و هنوز هم امکان پیگیری‌های حقوقی در این زمینه وجود دارد. نکته مهم دیگر این که مانند امضای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در اردیبهشت 1354 توسط دولت ایران، تعهدات بین المللی رژیم پهلوی هم در این باره صراحت دارد. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی به این موضوع پرداخته و در اصل 38 خود هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع کرده، اما شورای نگهبان در رد لایحه ممنوعیت شکنجه این موضوع را رد کرده و با توجه به قاعده دفع افسد به فاسد در این مورد موضوع را به اختیار قاضی گذاشته است. بنابراین این قانون هم همانند دیگر قوانین حقوقی و مدنی در جمهوری اسلامی دست قاضی را باز گذاشته تا به حکم سلیقه هر گونه شکنجه و رأی را تایید و اجرای آن را مجاز بشمارد. و اما از مرسوم‌ترین روش‌های شکنجه در دوره‌های مختلف با توجه به نوع اتهامات رفتار بازجویان و متهمان متفاوت بود. در دوره پهلوی استفاده از شکنجه‌هایی مانند آپولو، کشیدن ناخن، سوزاندن توسط سیگار و غیره به کرات استفاده می‌شد. برخی از این روش‌ها عبارت بودند از سوزاندن با سیگار و سلول انفرادی. در روش سوزاندن با سیگار که معمول‌ترین و ساده‌ترین روش شکنجه است، بارها و بارها دست متهمان به وسیله سیگار سوزانده و سیگار بر روی دستشان خاموش می‌گردید. این روش معمول‌ترین و ساده‌ترین روش شکنجه بوده است که بارها برای شکنجه دانشجویان چپگرای بازداشت شده به کار رفته است. سلول انفرادی. این روش به دلیل جلوگیری از ارتباط زندانی با دنیای بیرون و ایزوله کردن کامل او و همچنین مانع از دستیابی به امکان تحرک بدنی، نور و غیره، توامان شکنجه جسمی و روحی بر زندانی وارد می‌کند بی آنکه اثر خاصی بر بدن وی بر جای گذارد. استفاده از لامپ مهتابی که در تمام 24 ساعت روشن است و برقراری سکوت مطلق در محل بازداشتگاه، ساعت بیولوژیک بدن و امکان تشخیص زمان ساعت، روز، هفته و غیره را از زندانی می‌گیرد. استفاده از رنگ سفید برای دیوار و تمام قسمت‌های سلول و حتی بشقاب سفید برای غذا بیش از پیش بر مغز زندانی فشار وارد می‌کند. تحمل این شکنجه برای زندانیان جوان که محفوظات ذهنی کمتری نسبت به کهنسالان برای مشغول کردن خود در سلول دارند بسیار مشکل است. در برخی موارد زندانی با آسیب رساندن به خود یا کوبیدن سر خود به در و دیوار و مجروح کردن خیش تلاش می‌کند بهانه‌ای برای خروج از سلول ایجاد کند. استفاده از سلول‌های انفرادی بسیار کوچک در ابعاد 50x50 سانتی متر که زندانی حتی امکان دراز کردن پایش را هم ندارد برای فشار مضاعف استفاده می شود. در این خصوص عمادالدین باقی می گوید استفاده از سلول انفرادی دقیقا یک روش آگاهانه و هدفدار برای به زانو در آوردن افراد است. یعنی با این روش افراد را در این شرایط دچار فلج ذهنی و روانی می کنند. این مثال به یک زندانی مربوط می شود که در سلول انفرادی بوده و تنها برای بازجویی ظاهراً توأم با شکنجه از سلول بیرون آورده می شده. این زندانی پس از خروج از انفرادی به آقای باقی گفته بهترین زمان برای من زمانی است که مرا برای کتک زدن از سلول خارج می کنند. و اما تجاوز جنسی به زندانیان در ایران. در دهه 50 و به دنبال ایجاد گروه‌های چریکی عمدتاً چپ در ایران، زنان فعال سیاسی فراوانی زندانی شدند. در خاطراتی که توسط برخی از زنان زندانی سیاسی ثبت شده، مواردی از تجاوز توسط بطری و باتوم برقی به قصد شکنجه زندانی ذکر شده است. تجاوز جنسی به زندانیان سیاسی و فعالین حقوق بشر یکی از روش‌های مرسوم در نظام جمهوری اسلامی ایران است که جهت تحقیر زندانی و تخریب روحیه وی استفاده می گردد. بسیاری نیز تهدید می شوند به اقوامشان تجاوز خواهند کرد و گاهی هم به عنوان تاکتیک اسنادی به دست خودشان منتشر می شود تا بفهمانند که اگر منافعمون به خطر بیفتد، افراد نزدیک به نظام را هم اینجوری قربانی می کنیم تا بقیه حساب دستشان باشد. در دهه 60 در شب اعدام به زندانیان تجاوز می شد، زیرا معتقد بودند دختر اگر باکره باشد به بهشت می رود. اظهارات فوق در حالی مطرح می شود که هیچگاه دین اسلام در اجرای قصاص بین زنان و دختران هم از باکره یا غیر باکره تفاوتی قائل نشده است. و اما شکنجه سفید. شکنجه سفید نوعی شکنجه روانشناختی مبتنی بر محرومیت حسی و ایزوله کردن شخص است. شکنجه سفید سبب تخریب هویت شخصی شکنجه شونده و کاهش زیادی در محصولات فکری او می شود. در حالت کلی شکنجه سفید به شکنجه با استفاده از رنگ سفید گفته می شده است که در آن از رنگ سفید، غذای سفید، لباس‌های سفید، دیوارهای سفید استفاده می شده و در کل شرایطی که به وسیله رنگ سفید شکنجه روانی به متهم وارد شود. و اما شکنجه سفید در ایران. در ایران برخلاف کشورهای دیگر شکنجه سفید به وسیله رنگ سفید اعمال نمی شود و منظور شکنجه سفید بیشتر شکنجه ای است که شاید از لحاظ جسمی آسیبی به جسم متهم وارد نشود، یعنی طوری شکنجهش نکنند که بدنش مجروح شود، اما روح و روان متهم در سلولهای انفرادی تحت تأثیر و تحت فشار قرار می گیرد. در این نوع شکنجه بازجو به شخص اطلاعات غلط می دهد، مثلا از وضعیت جسمی بد خانواده اش می گوید و اینکه مادرش سکته کرد، پدرش سرطان گرفته و به بیمارستان رفتند یا بازداشت شدند، یا اینکه دوستان متهم بازداشت شدند یا علیه متهم اعترافاتی گرفته شده که تماماً کذب محض است. مکان نگهداری متهم در این نوع شکنجه سلول انفرادی است و در خلایی که زندانی در آن خلا قرار می‌گیرد، برای چندین ماه دور از خانواده بدون دسترسی به وکیل، تلفن، روزنامه، کتاب و یا دیگر زندانیان قرار می‌گیرد. در آن سلول انفرادی کوچک زندانی تحت فشار و بازجویی قرار می گیرد. تمام این مسائل شکنجه روحی و روانی اعمال می کند که در ایران با آن شکنجه نرم یا شکنجه سفید گفته می شود. و اما احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، در گزارش‌های خود به سازمان ملل آورده است که شاهدان می‌گویند فعالین حقوق بشر در جریان بازجویی خود تحت شکنجه‌های روانی و یکی از اشکال آن یعنی شکنجه سفید توسط نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی قرار گرفته و مورد تهدید بازجویان برای دستگیری، شکنجه و تجاوز به اعضای خانواده واقع شدند. همچنین طبق گزارش‌ها زندانیان سیاسی مورد ضرب و شتم شدید برای حصول اعتراف دروغین اجباری قرار می‌گیرند. و ما سخن آخر از خاطرات شکنجه‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی، منابع نوشتاری، دیداری بسیاری موجود است که علاقمندان را به پیگیری دعوت می‌کنیم. از خاطرات زندانیان دهه 60 گرفته تا بلاهایی که بر سر معترضین در جنبش سبز در کهریزک آورده شد، تا معترضین حقوق صنفی، کارگران، معلمان و بالاخره دراویش و هر کسی که دمی از مخالفت و اعتراض زده باشد، تنی به شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی داده است. اسناد و مدارک بسیاری در این خصوص موجود است. حال با این حرکت شجاعانه اسماعیل بخشی بر همه مردم، بلخص زندانیان داخل و خارج که تن به شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی دادن، واجب است که چالش منع شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی را به جریانی عمومی تبدیل کنند. امروز بی تفاوتی بزرگترین خیانت است. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه رسیدیم. تا درود دیگر، بدرود.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.